أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. همونطوری که بعضی از احکام عبادی را در آیات قبل بیان کردن، الان بعضی از احکام معاملاتی و مالی را بیان میکنم. فرمود بین که اموال خود را در بین خود به باطل مصرف نکنید، که منظور از این اکل مطلق تصرف است. اونگاه به عنوان ذکر خاص بعد از عام مسئله رشوه و مسئله غصب را هم در کنار این ذکر فرمودن. و تدلو به ها الالحکام، که این نه شده است، یعنی لا تدلو به ها الالحکام، که این هم به نوبه خود اکل مال و باطل است. یعنی اون مرتشی، اون حاکم که رشوه میگیرد اکل مال و باطل میکند، و شما هم که در اثر حکم باطل او مال محکومون علیه را میگیرید اکل مال و باطل است. پس یک اصل کلی را در صدر آیه بیان فرمود، اونگاه به دو نمونه از اصل کلی عنایت شده است. یکی مسئله رشوه است و دیگری مسئله مال باطلی است که به وسیله محکمه گرفته می شود. چون محکمه و حکم حاکم واقع را عوض نمی کند، حکم حاکم فقط برای فصل خصومت است، هیچ اثری برای حکم حاکم محکمه نیست، ولو حاکم مجتهد جامع شرایط باشد. کاری که حکم حاکم می کند فقط فصل خصومت است، نه تغییر واقع اما هو علی، که این مطلب بود علاهده بحث بشود. اونگاه یک نکته اخلاقی که ضامن اجرای این حکم فقهی است در ذیلش فرمود، که این معصیت است و شما در حالی که عالمید به این کار اقدام نکنید. مطالب مهمی که در این آیه کریمه مطرح است، اول همون مسائل اصل مالکیت است، که قرآن کریم اصل مالکیت را امضا کرده است، فرمود مال شما را، که مال را به اشخاص نسبت داد. این مسئله چون از اهمیت خاصی برخوردار است، گرچه سیدنا استاد رضوان علیه به مقداری از این اصل مالکیت در ذیل خصوص این آیه اشاره کردند، ولی چون ایشون مباحث مهم اصل مالکیت و مسائل اقتصادی را با آیات دیگر نظیر آیه سوره نساء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض و به سایر آیات ارجاع دادند، به خواست خدای سبحان اصل مالکیت و سایر مسائل اقتصادی در ذیل اون آیات مطرح می شود. اونچه که فعلا در این آیه مطرح است این است که اصل مالکیت را فعل جمله و نه بل جمله قرآن کریم امضا کرده است، مال را به اشخاص نسبت داد. گرچه اصل مال مال خداست، اما خدای سبحان تملیک کرد تشریعاً، و انسان‌هایی که از راه صحیح به مال رسیدن واقعا مالک اون مال میشوند در حد ملکیت اعتباری. ملکیت تکوینی که قابل تفویض نیست، ملکیت تشریعی است که قابل اعتبار هست. گرچه فرمود مال مال خداست، اما مال خدا را خدای سبحان به بندگانش از راه صحیح داد، فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. این که فرمود من مال الله، نه یعنی اصل خدا مالکی. چرا؟ برای اینکه همین آیه کریمه که میگوید مال الله، در کنارش فرمود آتاکم من مال الله الذی آتاکم، خدای سبحان مال خود را به شما داد. گاهی تعبیر به رزق میکند، فرمود و من ما رزقناهم ينفقون، گاهی تعبیر به ایتا میکند که خدای سبحان مال خود را به شما داد، و گاهی تعبیر به ملک میکند، گاهی تعبیر به مال میکند، ملک اینها، مال اینها و مانند آن. اموال نظیر احکام نیست که خدای سبحان به کسی نداده باشد. این احکام الهی که از کتاب و سنت استفاده می شود، این حکم الله است. دیگران مالک حکم الله نخواهند بود به هیچ وجه، لذا تابع حکم الله هستند و هیچ کسی نمی تواند از این حکم الله بگذرد، برای اینکه حکم الله مال کسی نیست. کسی بگوید من از حق خودم درباره نماز و روزه و مانند اون می گذرم، این چنین نیست. احکام خدا مال خداست و به احدی هم واگذار نشده است، ولی اموال خدا را خدای سبحان تشریعاً به انسان‌هایی که از راه صحیح کسب کرده باشند ایتا و اعطا کرد. فرمود و انفقو یا آتوهم من مال الله الذی آتاکم. از این که مال را خدای سبحان به انسان‌ها نسبت می‌دهد و می‌فرماید مالی که اونها فراهم کرده‌اند یا املاکی که اونها به دست آوردن، معلوم می شود که اصل مالکیت را قرآن کریم امضا کرد و لوازم مالکیت را هم در قرآن کریم تبیین کرد، نظیر اجاره، نظیر صلح، نظیر تجارت، نظیر بیع و امثال ذلک. خب اگر کسی مالک نباشد که نمی تواند بیع و تجارت و اجاره و صلح و امثال ذلک داشته باشد. اینها ادله اثبات اصل مالکیت است فی الجمله، اما انهایش و حدودش این باید در بحث های بعد به خواست خدای سبحان مطرح بشه. نه عرفان هم میگن این اولا به تصرف است، نه انوار نظیر حق و تهجیر، ولی در همون عرف بین این حق الاولویه مثل حق و تهجیر با اون چه که از راه کسب به دست می آورد فرق می گذارد، شرع هم فرق می گذارد. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم افراد یک امت را با هم منسجم و هماهنگ و مرتبط می بیند. اصل ارتباط را قرآن کریم تثبیت می کند که افراد امت اسلامی با هم منسجم و هماهنگند. اما آیا این انسجام به منزله انسجام اعضای یک پیکرم یا سخن از منزله نیست؟ حقیقتا انسجامی که بین افراد امت اسلامی است همون انسجامی است که بین اعضای یک پیکر است. آیا انسجامی که بین افراد امت اسلامی است به منزله انسجامی است که در اعضای یک پیکر است، یا سخن از منزله نیست؟ حقیقتا امت اسلامی شخص واحد است، وجود الاهده دارد، جامعه وجود جدایی دارد و حقیقتا موجود است و افراد جامعه حقیقتا اعضای یک پیکرند و یک واحد را تشکیل می دهن. اثبات هر کدام از این دو مبنا نیازی به بحث های دیگر دارد که مقدار زیادی از اون آیات فعلا خونده نشد، اما اونچه که جامع بین این دو مبناست اصل الانسجام است. قرآن کریم در موارد گوناگون امت اسلامی را یک موجود هماهنگ منسجم می داند. گاهی تعبیر می کند که انما المؤمنون اخوه. الان بحث در امت اسلامی است، نه بحث در جامعه انسانی که یک بحث بازتر و وسیع‌تری است. در خصوص امت اسلامی گاهی می‌فرماید انما المؤمنون اخوه، گاهی از مسئله اخوت بالاتر سخن می‌گوید، می‌فرماید به اینکه شما ابعاد یک واقعیتید، لا یغتب بعضکم بعضا، یعنی افراد جامعه ابعاد یک پیکرن که هر کدام بعضن و بعض بدون ابعاد دیگر نمیتواند زندگی کند. در مسئله غیبت نفرمود هیچ فردی از فرد دیگر غیبت نکند، فرمود بعضی از شما از بعض دیگر غیبت نکنید. معلوم میشود انسان هایی که در امت اسلامی زندگی میکنن اینا افراد جدا نیستن، بلکه ابعاد یک موجودن که تعبیر به بعض کردن. لا یغتب بعضکم بعض. بعض با فرد فرق دارد، احد با بعض فرق دارد. معلوم می شود که جامعه یک واقعیت است، اینها ابعاد اون شیئن، اجزای اون شیئن. نفرمود هیچ فردی از فرد دیگر غیبت نکند. گاهی از این معنا دقیق تر هست و اون مسئله نفس است که می فرماید شما خودتون را نکشید، آبروی خودتون را نبرید، به خودتون احترام بگذارید. در مسائل مالی برای حفظ مال از بطلان، در مسائل نفوس برای حفظ جان از تلف، در مسائل آبرو به ارث برای حفظ آبرو از هتک، در مسائل ادب و سنت دینی برای گرامی داشته یکدیگر، در همه این موارد سخن از نفس است. می فرماید شما خودتون را از بین نبرید. معلوم می شود اگر فرد دیگر را از برد، مثل آن است که خودکشی کرده است. در سوره مبارکه نساء آیه 29 که هم مسئله حفظ اموال مطرح است، هم حفظ نفوس مطرح است، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی مال زید مال شماست و مال شما مال زید است، این رو به باطل مصرف نکنید. یعنی برای شما حد و سهمی است، برای زید حد و سهمی است، به حریم یکدیگر تجاوز نکنید. نگویید من به مال بیگانه راه پیدا کردم، چون شما و سایر افراد یک واقعیتید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این مال شماست، یعنی امت اسلامی یک واقعیت است، شما به این یک واقعیت خیانت نکنید. الا ان تكون تجاره ان تراض منكم. اونگاه فرمود ولا تقتلوا انفسكم، خودتون را نکشید. یعنی اگر کسی دیگری را کشت، مثل آن است که انتحار کرد. چرا؟ چون قاتل و مقتول عضو یک واقعیتن. اگر کسی با دست خود سنگی به سر خود زد و خود را از بین برد، این با بعضی از ابعاد بدن بعض دیگر را مصدوم کرد و کل را از بین برد. اگر هم فردی از امت اسلامی فرد دیگر را بکشد، در حقیقت خود را کشته است. فرمود شما خودتون را نکشید، نفرمود فردی فرد دیگر را نکشد، بلکه فرمود لا تقتلوا انفسکم. معلوم می شود امت اسلامی به منزله یک نفسن. اون چی که فعلا می توان گفت در حد منزله است، اما از این بالاتر که آیا سخن از تشبیه و تنظیر نیست، سخن از واقعیت باشد که حقیقتا امت اسلامی یک شخصن به جامعه حقیقتا وجود جدایی دارد، البته یه بحث علاهدهی می طلبد. اما تعبیر این است که ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. آخه فهمود اموال و کم برای این که اگر مال زیده است چه ارتباطی مال امر؟ همه رو منزل یک حساب کرد، برای این که مال را به کل نسبت داد، معلوم شد مالک موجود است و اون کل است. اگر جامعه وجود نداشته باشد که نمیشود گفت مال جامعه. که این کم کیه؟ تک تک آهاد که مال ندارن، که تک تک آهاد مال خودشونو دارن.
نه اگر کسی در مال دیگری تصرف کرد در اموال کم تصرف کرد. معلومه کم یه واقعیتی است. یه وقت است که میگوید به اموال یک دیگر تصرف نکنید، یک وقت میگوید به اموال خودتون رحم کنید. دو تعبیر است. اگر بفرماید به این که هیچ فردی مال فرد دیگر را نگیرد، این بیش از حرمت غصب چیزی از او استفاده نمیشود. از اینکه جامعه وجودی دارد یا وجود تنزیلی یا وجود حقیقی استفاده نمیشود. اگر همون معنا را به این لسان بیان کرد که مال خودتون را هدر ندی، معلوم میشود خود شما امر موجودی در خارج، یا حقیقی یا تنزیلی. مثل اینکه فرمود ولا تقتلوا انفسکم، اگر فرمود به این که من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، یا فرمود به این که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، از او حرمت قتل استفاده می شود، مطلب دقیق تری استفاده نمی شود. اما از این که فرمود ولا تقتلوا انفسکم دو مطلب ازش استفاده می شود، یکی اصل حرمت قتل، یکی اینکه افراد جامعه به منزله اجزای یک نفسم که تعبیر به نفس کرده است. این مطلب دوم از آیه سوره نساء که فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا استفاده نمی شود، یا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، از او استفاده نمی شود. برای اینکه در اون آیات از نفس و انفس سخن به میون نیامده. و اما در این کریمه 29 سوره نساء فرمود خودتون رو نکشید. معلوم شود اگر مسلمانی مسلمان دیگر را کشت، مثل آن است که انتحار کرد، خودش کشت. چرا؟ چون افراد اسلامی اجزای یک واقعیتن. ولا تقتلوا انفسکم. در مسئله صیانت ارض از حدک، اون هم تعبیر به انفس شده است. آیه 11 سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، هیچ گروهی گروه دیگر را مسخره نکند. از این جمله غیر از حرمت مسخره چیزی استفاده نمی شود. عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، هیچ زنی زن دیگر را مسخره نکند که از او جز حرمت تکلیفی چیز استفاده نمی شود. اما فهمود ولا تلمزو انفسکم، فهمود آبروی خودتون رو نبری. نفهمود ولا یلمز احدون احدا ولا یلمز قومون قوما نظیر لا یسخر. فهمود آبروی خودتون رو نبری. اگر کسی آبروی دیگری رو برد، مثل آن است که آبروی خود را برد. اگر کسی کاری کرد که حیثیت خودش هدر داد، خب این آبروی خودش ریخت. اگر کسی کاری کرد که آبروی برادر مسلمان را ریخت، این در حقیقت آبروی خودش ریخت. چرا؟ برای اینکه فرمود ولا تلمزو انفسکم، حیثیت خودتون را حفظ کنید. خب اگر افراد جامعه مثل احجار بیابانن، حجری در کنار حجر یه واقعیت جدایی که تشکیل نمیدهد. اگر افراد یک جامعه نظیر رملهای یک رملستانن، خب یه واقعیتی رو تشکیل نمیدن، از اونها تعبیر به انفس نمی کند. اما از این که فرمود آبروی خودتون رو نبرید، معلوم می شود اگر کسی آبروی دیگری رو برد، در حقیقت آبروی خود را برد، چون طرفین عضو یک پیکرن. از این در حد یک انسجام و به منزله شخص واحد به خوبی استفاده می شود. اما از این بالاتر که واقعا جامعه یک وجود جدایی دارد، نیازی به دقت بیشتری است. اون از نظر مسئله جزاست، اما همین معنا را دو جور میتوان تعبیر کرد. اونجا که فرمود و من قتل مؤمنن و من یقتل مؤمنن فجزاؤه جهنم، اونجا هم از باب این اسعتم فلهاست. اینجا هم که تعبیر فرمود ولا تقتلوا انفسکم، این هم باز به این اساتون فلاست، اما نحوه تعبیر فرق میکند. گاهی میفرماد به این که اگر فردی فرد دیگر را کشت یا بی حیثیت کرد، حکمش این است. گاهی میفرماد به این که اگر خودتون را بی حیثیت کردید یا کشید، حکمش این است. از تعبیر دوم استفاده میشود که جامعه یک وحدت به انسجامی دارد، حالا یا حقیقی است یا تنزیلی است. نمونه چهارم نمونه است که در سوره مبارکه نور برای حفظ آداب سنت دینی بیان فرمود. فرمود به این که لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، تا به اینجا میرسد. میفرماد به این که فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه. شما وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید، یعنی کسی که در خانه نشسته است، شما که وارد شدید او به منزله خود شماست، خودتون را احترام بکنید. خب اگر کسی در خانه نبود، این مستحب است که اگر کسی وارد اتاق شد کسی در اون اتاق نبود، بر خودش سلام بکند، سلام علینا من عند ربنا تحیه مبارکه من عند الله. اگر کسی هم در اتاق بود مستحب است بر او سلام بکند. در هر دو حال فرمود وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید. معلوم می شود اون مستمع هم مثل متکلم هر دو جزء یک واقعیتن. اگر کسی به یک گروهی سلام میکند، در حقیقت به خود سلام کرده است. خودش با اون مستمعین اجزای یک واقعیتن، حالا یا حقیقتن وجود دارن یا تنزیلن. فرمود فاذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم. یه وقت میفرماید به این که وقتی وارد خانه شدید بر اهل خانه سلام بکنید. این جزء استحباب تسلیم، چیزی از او استفاده نمیشود. گاهی میفرماید وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید. این گذشته از استحباب تسلیم، مطلب دیگری استفاده میشود و اون است که افراد امت اسلامی به منظره یک واقعیتند. نه، این فسلموا علی انفسکم ظاهرش این است بر خودتون سلام بکنید، تحیه من عند الله مبارکه طیبه. اونگاه به مستمعین و تحویل گیرنده های این تحیه آیه دیگر فرمود که اذا هویتم بتحیه فحیوا باحسن منها و ردوها. این که بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله روحه الشریف، ایشون همونطوری که جواب سلام را واجب میدونستن، جواب مسعکم الله و سبحکم الله را احتیاط واجب میکردن. گفتن آیه اذا هویتون به تحیت، هر دو را شامل میشود. آیه میگوید به این که اگر به شما تحیت به درودی فرستادن، فهیو به احسن منها و ردوها، یا شما تحیه به درود بهتر بفرستید یا لاقل مثل او. این تحیه به درود مخصوص سلام نیست. اگه کسی بر شما سلام کرد، خب جوابش واجب است. اگه کسی بعد از سلام گفت سبحکم الله، خب این سبحکم الله یه تحیتی است. ایشون میفرمودن به این که احتیاط واجب این است که انسان جواب این سبحکم الله را هم بدهد، حالا یا مثل همین این تعبیر او به احسن منها. بنابراین در این گونه از موارد، چه مسائل مالی، چه مسائل خون و جان، چه مسائل عرض و آبرو، چه مسائل ادب و سنت دینی، چه اگر فحص بشود موارد دیگری شاید پیدا بشود، در این گونه از موارد خدای سبحان امت اسلامی را به منزله یک نفس میداند. مفهوم نیست که، این منطوق لفظ است. انفسکم یعنی خودتون، این که مفهوم نیست. فرمود به خودتون سلام بکنید. اگر فرمود وقتی وارد خانه شدید به اهل خانه سلام بکنید، این فقط استحباب تسلیم از او استفاده می شود. اما اگر فرمود وقتی وارد خانه شدید به خودتون سلام بکنید، معلوم می شود سلام به دیگری برای آن است که مستمع و شنونده و گوینده هر دو جزء یک واقعیت به شمار می آیند. بسیار خوب. علیه حال دیگری و خود را در این تسلیم سهیم کرده است. اونجا که به غیر سلام می کند، می گوید السلام علیکه یا السلام علیکم، در حقیقت به نفس خود سلام کرده است. آیه استفاده می شود به این که اگر شما وقتی به غیر سلام کردید به خودتون سلام کردید. اصل کلی را فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این اصل کلی. دو نمونه را هم ذکر فرمود، یکی به عنوان رشا، یکی به عنوان مالی که یک انسان راشی بعد از اعطای رشوه از محکمه گرفته است. اونگاه رباست که ذکر میکند، مال یتیم است که ذکر میکند، اینها را به عنوان اموال حرام ذکر میکنند و سایر مسائل به خواست خدای سبحان میماند تا اصل مالکیت و نحوه مالکیت در آیات بعد تبیین بشود. در سوره مبارکه نساء آیه دوم فرمود و آتو الیتاما اموالهم، که مال را به اونها نسبت داد. معلوم می شود افراد مالک مال می شود. ولا تتبدل الخبیث بطیب، مبادا در تقسیم خبیث رو بدید و طیب رو بگیرید، بد رو بدید و خوب رو بگیرید، چون او سرپرست ندارد، طیب رو از دستش بگیرید، خبیث رو به او بدید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، هم در تقسیم مواظب باشید که طیب رو نگیرید و خبیث رو ندهید، و هم در حفظ امانت بکوشید که دیگر مال اونها را ذمیمه مال خود نکنید. چرا؟ انه کان حوبا کبیرا. حوب یعنی گناه، ان نفس الحوبا یعنی نفس اثیمه و عاصمه، اون روح پلید گناهکار را میگن ان نفس الحوبا، یعنی نفسی که به حوب، به گناه مبتلاست. انه کان حوبا کبیرا، این بخشی از اموال محرم است که ذکر فرمود. اما در عین تثبیت اصل مالکیت فی الجمله فرمود اموال یتامی ما، اموال شما مخلوط نکنید، بد را ندهید، خوب را نگیرید و ماننده. در مسئله حکومت که آیه محل بحث ناظر به اوست، یعنی قضا، این چنین روشن هست که محکمه و حکم انشا شده حاکم هیچ نقشی ندارد مگر فصل خصومت. در مسائل مالی هیچ اثری ندارد، مالی را به مال دیگر منتقل کند و مانند آن. انشاء حاکم شهر گشت مجتهد جامع شرایط باشد، فقط اثرش در محدوده حفظ ظاهر برای حفظ نظم فصل خصومت است ولا غیر. مالی را از کسی به کسی منتقل نمی کند. این چه این نیست که اگر کسی محکوم له شد و مالی به دست او آمد خوشحال باشد که این مال واقعا مال اوست، گرچه مجتهد جامع شرایط هم حکم کرده باشد. اگر بین خود و بین خدای خود می داند که با شهادت باطل یا با دسیسه مالی را از دست کسی به در آورد، این چنین نیست که اگر کسی با این دسیسه ولو به حکم یک مجتهد جامع الشرائط مال را تصاحب کرد مال واقعی او باشد، چون مسئله قضا هیچ اثری ندارد مگر فصل خصومت. بیان ذلک این است که مال را یا خود انسان به وسیله احیا و امثال احیا یا حیازت مالک می شود، مثل آبی که انسان از رودخانه می گیرد، سنگی که از بیابان می گیرد، که این گونه از موارد به وسیله حیازت مباحات مملک است، یا صنعتی که با ابتکار و اختراع خودش روی این مواد خام طبیعی پیاده کرده است مالک است، یا به وسیله داد و ستد و تجارت انتراز چیزی را مالک است، یا به وسیله یک سبب قهری نظیر ارث مالک است، یا به وسیله بخشش بدون عوض نظیر هبه و هدیه و مانند آن مالک است. اگر هیچ یک از این اسباب قهری و غیر قهری نبود، هرگز انسان مالی را مالک نمی شود. قضا و حکم حاکم که می گوید قضیتو بذالکه و با لفظ هم باید انشاء بکند، هیچ اثری در اسلام ندارد الا رفع الخصومه، و در محدود ظاهر هم باید این حکم تنفیذ بشود و رد بر حکم حاکم شرع مانند رد حکم امام معصوم است. اثر حکم حاکم فقط در محدوده فصل قضا و برقراری نظم است، اما هیچ تأثیری در واقع ندارد که واقع را اما هو علیه منقلب کند. او مملک نیست، او نظیر بیع و صلح و تجارت تملیک طرفینی و تبادل نیست، نظیر هبه و هدیه تملیک یک جانبه نیست، نظیر ارث تملیک قهری نیست، نظیر زکات و خمس و امثال ذلک تملیک شرعی و به عنوان حق الله نیست، نظیر غنایم جنگی نیست. هیچ اثری در تحویل و تحول ملک واقعا نخواهد داشت. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من طبق بینه و یمین حکم میکنم. بنا نشد که حضرت طبق واقع حکم بکند. فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. و اگر کسی با شهادت باطل یا یمین کاذبه در محکمه حاضر شد، شهادت دادند به شهادت زور یا سوگند باطلی یاد کردند و من بر اساس این سوگند دروغ یا اون شهادت باطله حکم کردم، اون که محکوم له است و دارد مال را میبرد، بداند که یک قطعه آتش را به همراه میبرد، قطعه از نار را به همراه میبرد. مبادا بگویید ما رفتیم در محضر پیغمبر، پیغمبر حکم کرد. من دارم با عنوان فصل خصومت حکم میکنم. و اگر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام برابر با واقع حکم میکرد که انسان ها امتحان نمیشدن، خب هر کسی میفهمید. برابر حکم حفظ ظاهر هست تا مردم آزاد باشند و امتحان بشوند که کی خوب است کی بد. پس بنابراین مسئله قضا و حکم اینطور نیست که واقع را عوض بکند. کار قضا فقط به فصل خصومت است در محدوده ظاهر. لذا در همین آیه محل بحث فرمود و تدلو بها الالحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. حالا اون حاکم ولو حاکم عدل باشد، ولو حاکم عدل هم باشد، اگر شما می دانید که با شهادت باطل و با دسیسه مالی را دارید تملک می کنید، این کار معصیت است و عالمانه به این کار اقدام نکنید. گرچه اگر عالم هم نبودید این مال مال شما نمی شد، ولی اگر عالمید به این کار قبیح اقدام نکنید، زیرا این قبحش بیشتر است. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. اونجا که برای حفظ تعبیر میکند که مال خودتون رو محترم بشمارید، چون مال دیگران مثل مال شماست. اونجا که سخن از تعدی است، تعبیر به مال مردم میکند، میفهمید مال مردم رو نخورید، اموال ناس را نخورید. همین آیه‌ای که در صدرش فرمود اموال خودتون را رعایت کنید، در ذیل آیه فرمود مال مردم را نخورید. اونجا که انسان از جامعه اسلامی جدا می شود و حرمت جامعه را رعایت نمی کند، بیگانه است. لذا تعبیر فرمود به این که مال مردم را نخورید. در صدر آیه فرمود مال خودتون را حفظ کنید. در ذیل آیه می‌فرماید وقتی که رشوه دادید مال بیگانه را تصاحب کردید، در حقیقت مال غیر را تصاحب کردید. نباید بگوید امت اسلامی یک واقعیت من مال خودم را می‌برم. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. مسئله حرمت اموال و رعایت حقوق دیگران اونقدر مهم است که گاهی از امام علیه السلام سوال می‌کنند کسی مدیون است و مقدار مال هم دارد چه کند؟ فرمود اول دین خود را ادا بکند، بعد زندگی خود را بپردازد. چند روایت است که در تفسیر شریف نور الصغرین ذیل همین آیه مبارکه آمده است. اولی از تفسیر عیاشی نقل شده است که نامه به حضور امام رضا سلام الله علیه نوشتن ابوالحسن ثانی علیه السلام و سؤال کردن که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام یعنی چه. حضرت طبق نقل مرقوم فرمود فکتب علیه الحکام و الغزات، منظور قاضیانن، ثم کتب تحت او، زیر این جمله که مرقوم فرمود منظور از حکام قاضیانن، مرقوم فرمود هو ان یعلم الرجل انه ظالم آسن هو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی حکم الله اذا کان قد علم انه ظالم. اگر چون چه به محکمه مراجعه کرد و محکمه حکم به سود او صادر کرد، این نباید بگد دادگاه حکم کرد. وقتی میداند مال ملک او نیست، معذور نیست، چون حکم حاکم واقع را عوض نمی کند. در مسئله رجوع به حاکم، اگر حاکم حاکم جور و طاغوت باشد، یه مسئله دیگری هست و اونی است که اگر کسی مال خود را با مراجعه به محکمه حاکم طغیانگر و طاغوت و جائر دارد میگیرد و راه منحصر نیست، اگر مال او دین بود به محکمه طاغوت مراجعه کرد و اون قاضی جائرم مال مشخصی را گرفت به این طلبکار داد، تصرف این طلبکار در اون مال مشخص شده بی اشکال نیست، زیرا قاضی تاقی حق ندارد دین را به عین تبدیل کند. و اگر اون مال مورد نزاع عین باشد نه دین، یه فرش مشخصی است که از کسی بردن و او بدون مراجعه به محکمه طاغوت میتواند به مالش برسد، ولی معذالک میخواهد به محکمه طاغوت مراجعه کند که با حکم قاضی جور مال خود را بگیرد، چون به عین مال خود میرسد مأخوذ حلال است ولی اخذ حرام، چون عین مال خود را میگیرد تصرف در اون مال بی اشکال است، ولی چون به حکم طاغوت میگیرد این اخذ اخذ حرام است، که اخذ در صورتی که مورد نزاع عین باشد اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال. و اگر مورد نزاع دین باشد، گذشته از این که اخذ حرام است، مأخوذ بی اشکال نیست، زیرا طاغی حق ندارد دین را بر عین خارج تبدیل کند. روایت دوم که از من لا یحضر الفقی نقل شده است، سماعت ابن مهران از امام صادق نقل کرده است که مردیست مال هم دارد دین هم دارد، چه کند؟ حضرت فرمود دین مردم را اول بپردازد و اون چی که پیش اوست در او مصرف نکند، مگر اینکه یا دین مردم را داده باشد یا به مقدار دین جدا کرده باشد که همه اموال را در مورد تصرف قرار ندهد، یا دین را ادا کند یا به مقدار دین عزل کند. روایت سوم باز مربوط به محاکم جور است. والحمد لله رب العالمين.